أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين، وصل على سبتي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. این آیه رو ملاحظه بفرمایید. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. ای متقین، بدانید قصاص یعنی حیات جامعه، یعنی جرم را مهار کردن. بسیاری از افراد هستن که بیان پیش ما اشکال میکنن آقا چرا دستور اسلام درباره دزد جاری نمیشه، یا چرا بعضی ها حکمشون اعدامشون نمیکنند، یا حدود اسلامی چرا اجرا نمیشه. در جواب باید عرض بکنم یه مقدار خود ما مقصریم. قانون اسلام اینه که از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، مرد و زن دزد رو دستشون رو قطع بکنید، اما جزء شرایطش اینه که مال باخته تقاضای اجرای حد بکنه. معمولا کسانی که مال باختن یا میترسن یا میگن ما دیگه مالمون رو گرفتیم، دشمن برای چه درست بکنیم، و همین باعث میشه که قاضی محترم دست و بالش بسته بشه در اجرای حکم. ولی این رو عرض بکنم، حدود اسلام، قصاص در اسلام، اینا ظلم نیست، اینا حیات است، اینا مرگ نیست، اینا حیات است. اگر یک نفر قاتل اعدام شد، بقیه میفهمن حکم اعدام داره، جرأت آدم کشتن گرفته میشه، حیات جامعه بینه که قصاص انجام بشه، حیات جامعه بین است که امنیت جامعه بین است که دزد و مفسد و فاسد و رشوه‌خوار و رباخوار بی حجاب و بد حجاب حدود اسلامی یا جرائم اسلامی درباره آنها اجرا بشه. در آخر آیه واقعا اگر احکام اسلام اجرا بشه جامعه امنیت پیدا میکنه، جامعه سلامت پیدا میکنه. وقتی علنی رباخاری رایج باشد، یا حرامخاری یا رشوهخاری یا دزدی، خب طبیعتا در این جامعه امنیت نیست. و پیغمبر فرمودن یک حکم از احکام حدود اسلام اجرا بشه برای جامعه، از 40 شبانه روز بارش باران بیشتر و بهتر است. حالا در آخر آیه خدا می‌فرماید لعلکم تتقون، شاید تقوای شما باعث بشه که به حدود و ارزش‌های اسلامی ارزش قائل بشوید. و اما در خطبه دوم، یکی باید عرض بکنم این عزیزانی که امروز تشریف آورده بودن بازنشستگان ارتش هستن، تعاونی مسکن ارتش 10-15 سال پیش از اینو مبلغی گرفتی که خانه به اینها بده. اینها پیش من هم آمدن، واقعا حق باهاشونه. یه فکری باید بشه، هر که مسئول این کاره، خوبی بندگان خدا عمری زحمت کشیدن در سخت‌ترین مسئولیت‌ها، حالا پولی هم ازشون گرفته شده که اون پول دیگه ارزشش الان بعد از چندین سال خیلی پایین اومده، همه چیز هم با تورم گران شده. چرا باید این بندگان خدا محروم باشن از قولی که به آنها داده شده است؟ این یک مطلب. مطلب دوم، شهردار محترم و عزیز شهر شهید پرور اصفهان جناب آقای قاسمزاده، آقای دکتر قاسمزاده صحبتهایی کردن، صحبتها بسیار ارزشمند بود. مسئله تخت فولاد و ارزش این مکان مقدس به انسانهای بسیار با عظمتی که در اینجا مدفونند، شیخ حسن علی اصفهانی که از مفاخر ماست، از شاگردان همین تخت فولاد بوده است و صدها و هزارها عالم و مجتهد و عارف و شاعر و انسان‌های با فضیلتی که در این خاک سپرده شدند، که بعد از بقیع و بعد از وادی السلام باید بگیم مقدس‌ترین سرزمین‌ها سرزمین تخت فولاد است. امیدواریم انشاءالله شهردار محترم آنچه که احساس می‌کنند حق این سرزمین مقدس اجرا بکنند. البته دو تا تذکر هم من، دو تا خواهش هم ازشون کردم، چون خیلی اومدن پیش من شکایت کردن. یکی این که این پلهای هوایی، پلهایی که مردم عبور میکنن از این طرف خیابان به اون طرف خیابان، پلهای برقی، اینا مدتی است از کار افتاده و پیرمردا پیرزنا داغو شدن. گفتند که پول برق اداره برق داده نشده. انشالله من از خودیشونم خواهش کردم این کار رو به زودی اقدام بکنند و هر چه به مردم خدمت بکنید پیش خدا ارزش دارید. سوال شد از پیغمبر بهترین مردم کیست؟ فرمودن خیر الناس من انتفع به الناس. بهترین مردم اون کسیست که برای مردم نفع و سود داشته باشه، و بدترین مردم کسی است که من تعذا به الناس، باعث اذیت مردم بشه. از قضیه مترو، نظافت شهر، آبیای درختا، واقعا باید سپاسگزاری بکنیم. همه جالب و خوب بوده. یک کمی ساختمان هایی که بیش از قانون بالا میرن و آفتاب و مهتاب خونه های همسایه رو میگیرن، این هم به هر حال برای خدا آیه شهدار جلوشو بگیرن که به هر تقدیر کشور اسلامی است، نباید مردم خدای نکرده از نظام اسلامی و از تشکیلات اسلامی ناامید و ناراحت بشوند. خداوند انشالله به همه ما ارزش و همه ما توفیق انجام وظیفه عطا و مرحمت بفرماید. یکی هم شهادت مظلومانه حضرت جواد الائمه است که در آستانه شهادت حضرت هستیم. من سعی میکنم فشرده عرض میکنم که خیلی خستتون نکنم. امام جواد یکی از امتیازاتشون اینه که نشان دادن امامت، نبوت مشروط به سن و سال نیست. 7 سالشون بود امام شدند. همه میگفتن آیا یک نوجوان 7 ساله میتونه رهبری جامعه، امامت جامعه رو به دست بگیرد؟ جلساتی تشکیل شد. شیعان بودن، سنی ها بودن. در یه جلسه‌ای که 3 ماه طول کشید، هر شب ادامه داشت، 30,000 مسئله از امام جواد سوال شد و حضرت بدون تردید همشو جواب دادند. و این یه حقیقت قرآنی است. و آتیناه الحکم السبیا، درباره از یحیی میگه ما در حالی که طفل بود به او حکم دادیم، علم دادیم. یا حضرت مسیح تو گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلاة و زکاة ما دمت حیا. تو جعواره گفت من بنده خدا هستم، فرزند خدا من رو نپندارید. به من علم داده شده، کتاب داده شده، حکمت داده شده تا پیغمبر شما باشم. بر این اساس این مسائل غیر از مسائل طبیعی جامعه است. علم لدنی یعنی علمی که احتیاج به تحصیل نداره، خدا الهام میکنه. پیغمبر اسلام هیچ جو درس نخونده بودن، ولی نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز 100 مدرس شد. حضرت جواد الائمه علمشون علم الهی بود. و این یکی از آیاتیست در بین ائمه اطهار که نشان بده امام دارای چه شخصیت و عنوان و قدرتیست از جانب خداوند سبحان. و اما ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا را هم در پیش داریم. و این مسئله ایست که امروز واقعا جامعه ما رو خسته و کسل کرده است. تشریفات، تجملات، از 3 ماه قبل از عقد و عروسی خانواده ها متلاطمند، تلفن ها، آرایشگاه ها، خریدن انواع اقسام لباس ها، بابا نکنید اینطور. یک امر طبیعی اسلامی رو آنچنان انگل منگل بهش نچسبانید که باعث بشه خیلی از دخترها تو خانه بمانن، خیلی از پسرها نتونن ازدواج بکنن. این خلاف شرعه. ازدواج فلسفش تشکیل زندگی مشترکه. مرد وقتی زن نداره تنهاست، ناقصه. زن وقتی شوهر نداره تنهاست. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. قرآن میگه زن پوشش مرد و مرد پوشش زن است. یعنی مکمل هم دیگه. یعنی با هم وقتی شدن میشه زندگی کامل. خدا به همه ما شهوت داده است، این شهوتی است که خدا داده، اما باید در راه صحیح به کار بری نه در راه غلط. انگور رو بخورید اما شراب نکنید. نباید طوری بشه که خدای نکرده جوانهای ما به فساد و گناه و کارهای خطا بیفتند. باز فلسفه ازدواج آرامشه. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. از نشانه ها و آیات الهی اینه که شما رو زوج آفریده، زن آفریده، مرد آفریده، همه موجودات زوجند، فرد فقط خداست. سبحان الذی جعل الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. همه چیز زوجه، گیاهان زوجن، حیوانات زوجن، حتی ابری که باید باران ببارد باید نر و ماده زوج ابر و مثبت و منفیش به هم برسن. در انسان هم خدا زوج آفریده ما رو لتسکن ولیا، تا آرام بخش هم دیگه باشیم. تا مرد خسته از کار وقتی آمد تو خونه خستگیش برطرف بشه، تا زن خسته از کارهای تو خانه وقتی شوهرش با لبخند اومد خستگیش برطرف بشه. غیر این باشه ما از اسلام منحرف شده ایم. ازدواج ساده، وقتی امیرالمومنین آمدن به خواستگاری حضرت زهرا، پیغمبر فرمودن چی داری یا علی؟ یه اسب دارم، یه شمشیر دارم، یه زره دارم. هیچ. خب اسب تو که میخواهی، شمشیرت هم لازم داری، اما مرد شجاع احتیاج به زره نداره. سلمان فارسی برد زره را فروخ آورد، مهریه کردن برای حضرت زهرا، نصفشم پیغمبر دادن به خود امیرالمومنین، فرمودن ولیمه کن برای شب عروسی. خب برگردیم به این حالت، نکنیم اینطور. یه کسی گله بیکرد، گفت یه یخچال میخوام بخرم 40 میلیون میدن. گفتم خب 15 میلیونیش هم هست. گفتنی میپسنده، میگه دختر خالم 40 میلیونی داشت. بابا نکنید اینطور، دارید میپکنید جامعه رو با این تشریفات، دارید ظلم میکنید به جامعه با این تجملات. ساده زیستی، ازدواج ساده. اومد حضور پیغمبر گفت یا رسول الله من زن ندارم. پیغمبر بالا منبر گفتن یه چی زن نداری، کی حاضره به شوهر کنه یه خانم؟ خب مهریه چی داری؟ هیچ. از قرآن چیزی بلدی؟ فلان سوره رو بردم. فرمودن مهریه یه زنت قرار بده، این سوره رو یاد زنت بدی؟ گفت شش. صیغه خونده شد، دست هم دیگه گرفتن رفتند. اگر ما به اسلام برگردیم، به اسلام برگردیم و به دستورات اسلام عمل بکنیم، قطعا بدانید که جامعه ما بسیاری از مشکلاتش حل خواهد شد. و اما سخنان مقام معظم رهبری در عزیزانی که مسئول هسته‌ای بودند، سخنان کلیدی. یکی از این دانشمندان گفته بود ما فکر نمی کردیم یک روحانی و یک عالم و یک رهبر بیش از ما به مسائل دقیق هستی مطلع و آگاه و مسلط باشد. صحبت ها بسیار بود، من بعضیشو یادداشت کردم. یکی این که گله کردن، گفتن شما مقصرید، این همه زحمت کشیدید، این همه کار کردید، به مردم نمیگید، مردم بدونن شما چه خدمات بزرگی کردید. مردم بدانند شما در ابعاد مختلف چه زحماتی کشیده اید. تقصیر دارید که نگفتید برای مردم. مردم فکر میکنن کارگاه هسته‌ای یا مرکز هسته‌ای یعنی بمب اتم ساختن. ما نه از اول نظرمون این بوده، نه حالا اینه، نه بعد از این خواهد بود. باز فرمودن که از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی آن در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، الان داروهایی رو دارن می‌سازن که در آینده نزدیک ریشه سرطان کنده خواهد شد و اینا در اکثر کشورهای دنیا نیست و اگر هم هست ایران جامع‌تر و کامل‌تر و مفیدترش رو داری می‌سازن. انواع و اقصای داروهایی که از همین مواد هسته‌ای به دست میاد، یکی هم از نظر فنی که حالا بحث مفصلی داره، از نظر اقتصادی ما دیگه جدای بیگانگان نیستیم. و البته اینم عرض بکنم، این لطف خدا بود. کی باور میکرد یک کشور در طول کمتر از نیم قرن به اینجا برسه که دنیا روش حساب بکنه؟ یه موقعی در پایگاه اصلی اصفهان من رو دعوت گرفته بودن برای سخنرانی، آقای مهندس قنادیان قبل از من صحبت میکرد، گفت چقدر ما خواهش کردیم از این خارجی ها بابا اورانیوم 2% رو به ما بدید، ندادند، قول دادن عمل نکردند، گفتن شما لایق اینها نیستید. ایشون میگفت من شب اومدم تو همین مرکز زیر آسمان نماز شب خوندم، گفتم خدایا دشمنان تو با ما اینطور عمل میکنند، تو ما را یاری کن. ایشون میگفت 20 روز نشد اورانیوم 20% رو خودمون ساختیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که راه خدا را گرفت خدا راه رو بهش نشون میده. امروز هم از نظر قدرت هسته‌ای برای ما هیچ مشکل نیست ساختن بمب. آها فرمودن نه از امریکا میترسیم نه ناتوانیم، میتوانیم راحت بمب هسته‌ای بسازیم، ولی دین ما اجازه نمیده کشتار دست جمعی را. باز فرمودن اعتماد ملی. خدمتون عرض بکنم در این حال توصیه کردن با آژانس هم همکاری بکنید، ولی زیر بار زورگویی‌های آژانس نروید. آنچه که حق شماست با اونها صحبت کنید و پیش برید. خب و اما مسئله آخر هم راجع به حجاب است و قوانینی که الان دارن وضع میکنن در ارتباط با حجاب. من عرض میکنم به رئیس محترم قوه قضاییه که من از قدیم به ایشون ارادت داشتم و ایشون رو مرد متقی و با ایمان میدانستم، از مجلس شورای اسلامی که رهبری اونها رو چند بار تأیید کردن، از ریاست محترم جمهور که نور چشم ماست. ببینید دشمنان ما یه روزی با چه سرعتی همه چیز را از بین بردن. شما سعی بکنید در این حالی که متانت و حوصله و صبر و تحمل رو پیش خود قرار بدید، با قدرت مقابل فسادها رو بگیرید. کوتاه نیایید که دشمن در مقام این کشور رو اگر هم اسمش اسلامی است از اسلامی بودن به طور کلی خارجش بکنه. مردم ما نگرانن از این بی‌بدوباری ها، این رفتارهای غیر اسلامی جای کشور اسلامی است، باید عملا هم اسلامی باشد. قدرت، قاطعیت، شجاع، صراحت، شجاعت، صراحت جزء لوازم نجات کشور از دست نقشه های ترکیبی امریکا و انگلیس و جنایتکارانی است که نمیخوان در دنیا یک کشوری یه جایی به نام اسلام قدرت پیدا کنه. خداوند انشاءالله همتون رو تأیید بکنه. موفق باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چند تا دعا میکنم، آمین بگید. خدایا به حق انبیا و اولیاءت، به خون پاک آن شهدایی که تو وصیت نامشون سفارش حجاب رو کردن، سفارش عفت رو کردن، سفارش اطاعت از رهبری رو کردن، قسمت می‌دهیم کشور ما را از هر نظر اسلامی گردان. توفیق بندگی و ترک گناه به همه ما عطا و مرحمت بفرما. خدایا مراکز فساد رو در این کشور نابود گردان. خدایا سایه بلند پایه و عظمت رهبر خبیر، حکیم، مؤید من عند الله، شجاع، قهرمان ما را سایش و بر سر ما مستدام بدار. قدم هایی که بر نماز جمعه قدم می گذارند بر سر پل صراط ملغزان. علما مراجع تقلید تأیید بفرما. عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.